أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد بحث جلسه قبل دو نکته کوتاهی عرض کنم. یکی اینکه ما عرض کردیم که این تفصیلی که در روایات ما وارد شده در مورد مال تجارت تو منابع عامه نیست، فتاوای عامه نیست. بعضی از دوستان اشاره میکردن به یه متنی که تو موضوعی کویتیه هست که آدرسشم بر من فرستادن، که اونجا مطرح میکنه که شبیه همین تفصیل ما رو برگردادن. ولی یه توضیح میخوام بدم، برای اینکه چون گاهی اوقات اشتباه صورت میگیره. برای اول تشکر کنم از اینکه این رو متن رو برای ما دادن، خوبه، خیلی من استقبال میکنم از این. ولی یه نیازمند به یک توضیح داره. اون اینه که حاج آقا، از حاج آقا من شنیدم ایشون یه تذکری میدادن، میگفتن که وقت شما درد نکنه در برای دیدن فتوای عامه، شما مراجعه نکنید به الفقه علی المذاهب الاربعه، چون الفقه علی المذاهب الاربعه فتاوای حنفیه رو، مالکیه و نمیدونم شافعیه و حنابله رو مطرح میکنه، نه فتاوای ابو حنیفه یا فتاوای مالک یا فتاوای شافعی. گاهی اوقات یک مطلبی فتوای ابو حنیفه نیست، بر اساس دیدگاه های ابو حنیفه شاگرداش و احیانا متأخرین یه مطلب رو استخراج کردن، فتوای حنفیه است. و این اون چیزی که برای در این بحث و برای ما ارزش داره، فتوای فقهای معاصر ائمه علیهم السلام هست. اما فتوای فقهای متأخرشون هیچ ارزشی به ما تو این بحث نداره. اینی که فقه علی المذاهب الاربعه ناظر به فتوای ابو حنیفه و مالک و اینا نیست، ناظر به فتوایی که مشهور، مثلا حنفی ها مشهورشون چیه؟ ممکنه این فتوای مشهور حنفی ها اصلا هر ابو حنیفه مخالف اونم باشه یا اصلا مطرح نکرده باشه، هر دو جورش هم هست. عرض کنم خدمت شما، اینم فتوایی که دوست ما نقل کرده بودن فتوای حنابله بود. حالا صرف نظر اینه که احمد ابن حنبل خب متأخر، اصلا ربطی به ائمه علیهم السلام نداره، 241 وفاتش است و روایات ما عمدتاً از امام صادق علیه السلام، امام باقر، امام صادق علیه السلام هست و ربطی به ابو حنیفه، به احمد ابن حنبل. احمد حنبل متأخرترین فقیه هست، فقهای مذاهب اربعه است. ابو حنیفه اوله، بعد مالکه، بعد شافعیه، بعد احمد ابن حنبل. بنابراین علاوه بر این که احمد ابن حنبل هم خودش متأخره، این فتوای احمد ابن حنبل هم نیست، فتوای حنابله است. بله، این فتوای حنابله مفید هست برای اون مطلبی که عرض کردم، که این فتوا تو حال و هوای فتوای اهل تفننه. اون مطلبی که میگفتن این که احیانا بعضی از حنابله هم تو همون حال و هوا بر اساس همون ایده ها و دیدگاه هایی که وجود داره این مطلب رو آوردن. برای به دست آوردن فتواهای ابو حنیفه و اینها، شاید بهترین کتابی که راحت هم هست استفاده کردنش مغنی ابن قدامه است. خیلی با سلیقه است. کتاب با سلیقه دو جلد فهرست خیلی خوب هم داره، خیلی خوبه مبنیه. البته خودش حنبلیه ولی عرض کنم خدمت شما فتاوای فقهاشون رو خوب نقل میکنه. البته اگر مثلا تو خلاف شیخ طوسی هم مطلب معنون باشه، از پاورقی های پاورقیاش میشه مراجعه کرد، فتاوای فقهاشون رو به دست آورد. از کتابایی هم که برای فقه عامه خلاصه است ولی خیلی جمع و جور و قشنگه، بدایت المجتهد ابن رشده. بدایت المجتهد خیلی کتاب جمع و جور و به اصطلاح خیلی قابل استفاده است. ولی خود کتابای نوع کتابهای فقهاشون به هم ریخته است، خیلی سخته. یعنی مقداری که شما زحمت بخواید بکشید ازش مطلب گیر بیارید گیرتون نمیاد، خیلی به هم ریخته. اینه که نیاز داره به اینکه از یه طریقهای آدرس اون مورد خاص رو پیدا کنید و الا همینجوری بخواید مراجعه کنید فقط وقت تلف کردنه. البته یه سری کتابایی مثل مصنف ابن ابی شیبه و مصنف عبدالرزاق و اینا فتاوای تابعین و اینها رو هم زیاد میارن، صحابه و تابعین و امثال اینا، برای به دست آوردن فتاوای اونها. اینا کتابای خوبی از ابن عبدالبر تو جامع بیان العلمش، تو اون کتابای دیگه‌اش نقل قولهایی که میکنه، اونا کتابای خوبی هم هستن. یه شرطی که اومده باشه بعضی ها مثلا نیومده، ولی کتابی که از همه اینا جمع و جورتر هست و همه فقه رو هم داره همین مغنی ابن غلام هست که میشه راحت استفاده کرده داشت. خب یه نکته. نکته دوم این که ما عرض کردیم که در این بحث بین زکات مال و تجاره با زکات مت تجربه فرق است. عرض کردم در این روایات مال بحث همش در مورد زکات مال و تجاره است. اشاره کردم تنها یک روایت هست که ممکنه این مربوط به زکات مت تجربه باشه، این روایت شعیب هست که در جامع الاحادیث جلد 9 صفحه 100 رقم صفحه 99 رقم 12701 باب 9 از انواع متجوفی زکات روایت 1 آمده: کل شیء جر علیک المال فزکهی و کل شیء ورثته و ابوه بلک فاستقبل به. اینو دوستانی که کلاس راهنما هستن مراجعه کنن. من جلسه قبل کلاس راهنما اشاره کردم به رفقا برای این مراجعه کنن مراد چی هستن این روایت، آیا ناظر به بحثای ما یا اصلا یه بحث دیگر رو میخواد بگه. مرحوم فیض کاشانی در وافی کل شیء جر علیک المال رو، جر علیک المال ابتداعا ممکنه معناش این باشه کل شیء اتجرت به و حصلت بهی مالا، یعنی زکات متجرت به. ولی مرحوم وافی، مرحوم کل محسن فید در وافی کل شیء جر علیک المال رو تجربه معنا میکنه، نه اتجرت به، یعنی دقیقا همون مال تجاره معنا میکنه. وافی جلد 10 صفحه 342 رقم 9324. حالا مراجعه کنید به کلمات سایر آقایون، هم بحث سندیش و هم بحث متنیش رو رفقایی که کلاس راه ما هستن مراجعه کنن، در موردش ابتدا کلاس راه ما صحبت میکنیم بعد چکیدش رو تو کلاس عرض میکنم. خب بحث تمامه. بحث ما در مورد عرض کنم خدمت شما این بود که در پولهای رایج کنونی آیا زکات واجب هست یا واجب نیست. مرحوم آقای هاشمی در همون زکات مال و تجاره یک مطلبی رو عنوان کردن که اون مطلب با عنوان مقدمه بحث زکات مال و بحث نقدین میتونه مطرح بشه. ایشون اونجا یه احتمالی رو در مورد، چون یکی از بحثایی که در مورد زکات مال و تجاره، زکات اصلا کلا در بحث زکات هست، مفاد روایت های حاصل است، روایت هایی که زکات رو در نه چیز حذف کرده، خب این بحث باید بشه که مراد چیه و مفادش چیه. خب و اینکه این روایات رو مثلا با روایت هایی که در بعض چیزهای غیر از اون نه چیز هم زکات رو واجب کرده چجوری جمع بکنیم، من جمله در مال تجاره این بحث هست. حالا ما مال تجاره رو گفتیم جمعش ساده است، اون اصلا به نظرم خیلی دشواری نداره. اگر خود روایت های مال تجاره، روایت هایی که دقیقا مربوط به مال تجاره هستن تعارض نداشتن و فقط روایت های مثبته زکات در مال تجاره بود، جمعش با روایت های نهگانه ساده بود. به خصوص این نکته ای را هم اینجا من ضمیمه کنم در جمع بین اینها، نکته ای که در عامه بحثی هست که زکات مال و تجاره به این تعلق میری یا به قیمت. شاید بیشترشون قائل هستند که زکات مال و تجاره به قیمت تعلق میگیره، برخلاف زکات شیهای دیگه که به این تعلق میگیره. ممکنه اون حصر ناظر به زکات در اشیایی باشه که به این تعلق میگیره، به خلاف مال و تجاره که زکاتش به این نیست، مربوط به قیمتش هست. این خودش هم یه جمعه بین اون روایات رو میتونه باشه. حالا ما از زاویه دید دیگه جمع میکردیم، ولی این هم یه مدل دیگه جمع هست که اون در نه چیز، یعنی اون نه چیزی که اینش متعلق زکات هستن. مال و تجاره اینش متعلق زکات نیست، زکات به قیمتش تعلق میگیره. حالا اون خود مورد بحثه که حالا خودم مال تجاره زکات به این تعلق میگیره، به این تعلق، به قیمت تعلق میگیره چی؟ بنابر این که اون رو بگیم به قیمت تعلق میگیره، این یک جمعی بین اون روایات میتونه باشه. ولی کلن حالا منهای بحث مال تجاره به طور کلی تعیین مفاد زکات مال روایات های حاصله و نحوه جمعش و ادله دیگه ای که در غیر اون نقطا زکات واجب میکنه رو باید چجوری جمع کرد. خب آقای هاشمی یک جمعی هم در بحث خیلی مطرح کرده که گذشت، مفصل اونجا مطرح کرده که ما اجمالا اونو اشاره کردیم در بحث خیلی، به همون جمع در همین بحث مال و تجاره هم اشاره کرده. به نظرم رسید که یه مقدار این بحث رو بیشتر مفصل‌تر، بحثی که تو بحث خیلی مطرح میکنن اون رو نقل کنیم برای روشن شدن جوانب این بحث خوب هست. تو بحث مال و تجاره در آخرش آقای هاشمی اینجوری تعبیر میفرماید که این کتاب زکات جلد 2 صفحه 346، ایشون خود ایشون مایل هستن که زکات مال و تجاره رو حمله به استحباب کنن، حمله به تقیه رو نمیپذیرن، بحثایی دارن که حالا من باید اون بحثا نمیخوام بشم. و نحن لا نستبعد احتمالا آخر فی هذه الروایات و هو ان تكون توسعت و موارد زکات بید النبی و لعیمت الاطهار علیهم السلام و کذالک بید الحاکم الاسلامی فی اصل الغیبه و ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم انما جعلها به شکل ثابت و واجب علی 9 اشیاء فقط لا اکثر و لعیم علیهم السلام اراد و توضیح ذالک لکی لا یجبی حکام الجور از زکات عن الناس اکثر من ذالک و هزا لا ینافی مشروعیت دفع زکات مال تجاره این مال استحبابها اول جعل حال خاص من قبل امام علیه السلام به وصفهی ولی یل امر. خب این بحثی که ایشون داره، حالا تو اون بحث مال و تجاره هیچ نکته‌ای که ایشون گفته به درد اصلا نمیخوره، چون بحث اینه که خود اون روایت هایی که در مال و تجاره زکات ثابت نقل ذکر کرده دو دستن. یه موقعی ما میخواییم جمع بین این روایات و اون عمومات حاصله بکنیم، یه بحث، یه بحث اینه که خود اون روایات مال و تجاره خودشون تعارض دارن، این که ما حمل کنیم توسعه موارد بیاد نبی و لعیمت الاطفال علیه مسلم، این چجوری مطلب رو جمع میکنه خیلی من متوجه نشدم. حالا اون خیلی مهم نیست، مهم این هست که این عرض کردم این مقدمه بر بحث جمع بین این بار روایت های حاصله است. خب ما قبلا اشاره کردیم که این بحث رو ایشون تو بحث ذیل خیل مفصلتر وارد شده، اونجا یه سری ادله رو میخواد ذکر کنه برای اینکه تو بحث، یعنی بحث خیلی که نه، یعنی بحث موارد استحباب زکات، تو موارد استحباب زکات فل اجناس الذی تتعلق به زکات جلد 1 صفحه 272 اینجا خب روایت های حاصره رو مطرح میکنن. خب یه سری بحثایی دارن که بحثا رو ما بهش میپردازیم، اون رو بعدی بحثاش هست باید با همین بحثا بهش بپردازیم، ولی اون تیکهی که الان میخوام عرض کنم، ایشون میگه یه سری روایت های حاصره داریم، یه روایت هایی که در غیر این موارد هم زکات رو واجب کردن و اینا رو چجوری میشه جمع کرد و امثال اینها. ایشون میگه یکی از جمعهاش سه جور جمع میشه کرد. جمع سوم این هست که ان یجمع بین روایات نافیه و المثبته به ان ثابت به اصل، این صفحه 282 به ان ثابت به اصل تشریع الهی جعل الزکات فی اموال الاغنیا للفقرا کما هو ظاهر الآیه الشریفه، اما تعیین و موارد من الاموال و مقدارها و نصابها فهو متروک من النبی صلی الله علیه و آله و سلم و امام علیه السلام من بعده یقدرانه حسب اختلاف ظروف و الاوضاع و المصالح العامه. خب این تعبیری که به عنوان جمع بین روایاتشون ذکر میخوام بکنم. بعد این رو برای اینکه توضیح بدم که ایشون عرض کنم بحث مفصلی میکنه که حمله به تقیه درست نیست و حمله به تقیه رو نمیپذیرن، بعد میگن که ما باید اون روایت هایی که در غیر اون نوع چیز زکات واجب کرده رو یا حمله به استحباب کنیم یا این وجهی که وجه ثالثی رو که ما انتخاب کردیم ها و هادا، یعنی انهو لابدن من صفحه 291 انهو لابدن من اختیار احد العلاجین الاول او الثالث ای حمل الاخبار المثبته علی الاستحباب کما سن المشهور او علی انها احکام ولاییه صادرتن عن ائمه اهل البیت علیهم السلام به حق اصحابهم رغم استنکار ما یفعلوا حکام الجول عدم صلاحیتهم لجعل ذلك. خب بعد شاهدهایی که ایشون ذکر میکنن، دو تا شاهد اینجا برای این جمع ذکر کردن، فقط یشهد و لصحت هاذل جمع ما تقدم فی صحیحه ذراره و محمد بن مسلم عن الامامین الباقر و الصادق علیهم السلام من جعل الامام امیر المؤمنین الزکاته علی الخیل. خب این یک شاهد. یک شاهد دیگه یه روایت علی ابن مهدیار مفصل هست که تو این روایت علی ابن مهدیار امام علیه السلام یک شیء خاصی رو واجب کرده. من روایت رو تیکیش رو فقط میخونم. روایت کتب الیه ابو جعفر، بحث سندی و مندی اینا داره که خب حالا وارد اون بحثش اصلا نمیخوام بشم. ان الذي از امام جواد علیه السلام هست، ان الذي اوجبت في سنتي هذه و هذه سنت 20 و 200 فقط لمعنى من المعاني، من یه چیزی رو در امسال فقط واجب میکنم لمعنى من المعاني اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار. این که چرا من این رو، این حالا اکثر و تفسیر المعنا ممکنه لمعنا من المعانی اشاره به این باشه که من اینکه امسال فقط این رو واجب کردم نکته ای داره که نمیخوام این نکته رو بیان کنم. شاید اشاره به این باشه سال وفات حضرته، سال وفات حضرته، حضرت هم میدونه مثل مثال سال وفاتشونه، میگه این چیزی هست مربوط به انسانی که سال آخر زندگی من هست. خوفاً من الانتشار و سأفسر لک بعضه انشاءالله. بعد ان موالی افعل الله صلاحهم او بعضهم قصروا فی ما یجب علیهم فعلمت ذالک فأحببت ان اطهرهم و اذکیهم. اذکیهم من لغویشه، یعنی پاکشون کنم. به ما فعلت فی آمی هذا من امر الخمس. قال الله تعالی خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. این آیه شریفه رو امام علیه السلام از این جهت آورده، این آیه مربوط به زکاته، مربوط به خمس نیست، ولی امام علیه السلام میخوان اشاره به این نکته بکنن که بعضی وقتها تکالیف مالی باعث تطهیر انسان ها میشه، تطهیر، همچنان که اخذ زکات از اموال باعث تطهیر آدم ها و تطهیر میشه، اخذ خمس هم میتواند منشأ تطهیر و تزکیه بشه. این از باب تمثیل هست که تخیل نکنید که این اخذ مال چه ربطی به تطهیر انسان ها، نه، اخذ مال میتواند تطهیر انسان ها رو هم به دنبال بیاره. خب بعد میگه ولم اوجب ذالک علیهم فی کل آل آمن ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرضها الله عليهم بانما اوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في ذلك البتا. آخر روایت ایشون یک خمس رو بیان میکنه که امسال ما خمس رو واجب کردیم و یک به اصطلاح خمس خاص یک دوازدهمی رو هم حضرت واجب کرده. این روایت در موردش هست، ولی ایشون میگه فإن ظاهرها ان الامام الجواد علیه السلام کان یوجب الزکات التي فرضها الله سبحانه و علی الشیعه. خب ببینید این که حالا قبل از اینکه وارد بحث یه مقدار تفصیلی تر در اون دو تا روایت بشم، ایشون با این دو تا روایت چیکار میخواد بکنه؟ میخواد اثبات کنه که امام علیه السلام در خصوص زکوات، در خصوص زکوات تعیین موارد زکات به عهده امام علیه السلام هست، چون بعضی چیزها رو امام علیه السلام واجب کرده پس تعیین زکوات به عهده امام علیه السلام هست. اینو چه ربطی به هم دارن؟ بله یه مطلبی هست و اون مطلب واضح نیاز به اینا نبود، اون اینه که ایشون بخواد با اینها استدلال کنه امام علیه السلام حق تشریع دارن، حق تشریع دارن یا حق حکم سلطانی دارن. خب این مسلمه، این خیلی نیازی به اینا نیست، از جهت روایات ما این مطلب خیلی واضحه و خیلی نیازی به این چیزها نیست. اما این که در خصوص زکات تعیین موارد زکات به عهده امام علیه السلام گذاشته شده است، اینا چه ارتباطی با این موارد داره؟ یکیش که در مورد خمسه، یکیش هم در خصوص خیله، اونم در مورد امیرالمومنینه. اینکه امیرالمومنین در خیل زکات واجب کرده باشد و امام به اصطلاح جواد علیه السلام یک خمس خاصی رو در سال 220 واجب کرده باشد، این یعنی این که تعیین موارد زکات به عهده امام علیه السلام هست؟ این چه ارتباطی با هم داره؟ بله حالا بدل زکات هم باشه، حالا چون امام علیه السلام اینجا یک خمس جعل کرده، تعیین موارد زکات در کلی به عهده امامه؟ چه رفتی داره با هم؟ بله؟ نه حالا خود چیزش رو صحبت میکنم در مورد زکات که ببینم آیا به زکات ارتباط داره یا نداره. سب کنید، گفتم صحبت میکنم. یه بحث کلی این مطلب. اما عرض کنم خدمت شما. اما بحث خاصترش، خب روایت جهل امیرالمومنین که قبلا بحث کردیم که اینجا اصلا ربطی به جهل سلطانی و امثال اینها نداره، بحثایی که گذشت که گفتیم ظاهرا این ارتباطی اصلا به امیرالمومنین به ماها و حاکم نداره، اون داستان زمان عمر است و مشورتی که با امیرالمومنین شده و تعیین مقداری است که امیرالمومنین به عنوان مشار تعیین کرده، اون هیچ ثابت نیست که مراد این حکم ولایی باشه، حکم یا سلطانی باشه. و یک، اما روایت مکاتبه علی ابن مهزیار، یه بحث این هست که امام علیه السلام خمس واجب کرده، یه بحث دیگه میگه که من تنها زکاتی که خدا واجب کرده رو واجب میکنم، زکاتی که خدا، یعنی واجب نمیکنم دیگه، یعنی غیر از اون زکاتی که خدا واجب کرده حکم دیگری صادر نمیکنم، حکم دیگری صادر نمیکنم. این ازش آیا استفاده میشود که عرض کنم تعیین موارد زکات به عهده امام علیه السلام هست؟ استفاده نمیشه. میتونه امام علیه السلام به خاطر شرایط، همچون که خمس رو واجب کرده بودن، ممکن بود یه مورد زکاتی واجب کنن، ولی این معنیش این نیست که به طور کلی تعیین موارد زکات به عهده امام علیه السلام گذاشته شده باشه. اون دو تا بحث با هم دیگه قاطی نشه. اینکه امام علیه السلام حق تشریع دارند یا حق، حالا یه نکته هم من اینجا ابتدا عرض بکنم، تو کلمات این آقایون یک دو تا بحث باز نشده از هم. یکی این که حکم ولایی باشه، حکم سلطانی باشه به اصطلاح، و یکی این که حکم به اعتبار حق تشریع، چون امام علیه السلام ولایت تشریعی داره از این باب. ولایت تشریعی امام داشتن حکم مربوط به زمان خودشون نیست، اون ممکنه حکم عام جعل کنن، ممکنه حکم خاص جعل کنن، امثال اینا. ائمه علیهم السلام حق تشریع دارن حتی نسبت به غیر از زمانهای خودشون حق تشریع دارن، از روایات مسلم هست. و بحث حق سلطانی و حق تشریع باید از هم تفکیک بشه. اینکه ایشون اینجا این بحثا رو میخواد مطرح کنه، اینا باید چون تفکیک نشه مقداری بحثا به هم میرده. امام از این روایتی که امام جواد علیه السلام داره، این معلوم نیست اصلا به عنوان حق سلطانی باشه. این نکته رو عرض بکنم، امام این که حق سلطانی در جایی که ائمه علیهم السلام حکومت نداشتن، آیا همچی حقی برای ائمه علیهم السلام به عنوان ثابت یا ثابت نیست؟ خیلی ما دلیل نداریم که حق سلطانی چیز داشته باشن. بله حق تشریع دارن، حق تشریع دارن، حق سلطانی، و این روایت هم میتواند از باب حق تشریع باشه. امام که حق تشریع داره ممکنه یک تشریع خاص بکنه، امثال ممکنه تشریع عام بکنه. تو این روایت امام علیه السلام یک تشریع خاص کردن، تشریع مخصوص سال 220 تصریح هم میکنن این تشریع مربوط به 220 نه قبل از اون نه بعد از اون هیچ اگر اینا این حکم صادر نبوده. خب این میتواند از باب حکم، نه حکم ولایی، چون حکمی که اینجا میخواد قائل بشه حکم به ما انه ولی الامر، این به ما انه ولی الامر در جایی که امام علیه السلام ولایت ظاهریه ندارن خیلی نمیشه از این اثبات کرد. این میتواند به اعتبار امام بودن امام و حق تشریعی که برای امام ثابت هست ثابت بشه. علی تقدیر این چیز خاصی از این در نمیاد. این دوتا شاهده که ایشون ذکر میخواد بکنه، فوقش دلیل بر این است که امام علیه السلام حق تشریع دارن، از اون بالاتر این که حق ولایت سلطانی دارن. خب این فعل جمله، حالا مثلا در امیرالمومنین که عرض کردم اگر باشه اون روایت ممکنه اینکه حق سلطانی داشتنش مربوط به زمان حکومت ظاهریشون باشه، نه قبل از حکومت ظاهری. اون که دلیل بر این نیست که امام علیه السلام وقتی ولایت ظاهری نداشته باز هم حق سلطانی داره.
حق تشریع
هم
لازم
نه
از
نبادی
مقداری از
خودتون
بخشیدن کمش
گردن برای موسا. نه حالا ولو حق تشریع به عنوان عفو هم یه نوع حق تشریع دیگه. حق تشریع اثباتن و نفیان اثباتن، حالا اون بحثایی داره من نمیخوام واردی، چون این روایت روایتهای خیلی دشواره، این قلت و قلت خیلی داره، اصلا مورد بحث سنگینه تو کتاب خمس هست مفصل سندن متنن مفاد روایت چی هست تو اینا، تو کتاب خمس حاج آقا مراجعه کنید. قبل از ایشون من صاحب معالم تو منطقه الجمال مفصل همون روایت بحث خیلی داره، من نمیخوام وارد اون بحثا بشم. قرارم این جهت هست که اینا خیلی چیز مهمی توی روایات نیست. علاوه بر اینها عرض کردم اینکه ایشون این رو حق سلطانی میداند عفو پیغمبر رو، صریح روایات برخلافشه. روایات میگه پیغمبر نه به عنوان سلطان، اگر پیغمبر به عنوان سلطان عفو کرده باشه مربوط به زمان پیغمبره، اگر هم عفو شده به عنوان حق تشریعه. پیغمبر اینو عفو کرده، وقتی راوی میگه آقا ما عروض زیاد داریم و اینها، میگه من بهت میگم پیغمبر عفو کرده، بازم بحث ادامه میدی؟ پیغمبر عفو کرده یعنی تموم شد دیگه، الان هم دیگه نیست دیگه. این معنا در جایی هست که این معناش اینه که عفو پیغمبر عفو دائمیه، عفو پیغمبر عفو دائمیه، عفو امام و سلطان نیست. فوقش یعنی البته از باب حق تشریع پیغمبر هست، چون پیغمبر این که صریح این روایت هست که تعیین موارد رو پیغمبر کرده، ولی اینکه پیغمبر تعیین موارد رو کرده نه به عنوان سلطان، به عنوان حق تشریع. سنتی که اینجا هست سنه و پیغمبر، سنت ناظر به مواردی هست که پیغمبر تشریع کرده، نه به عنوان سلطان در یک محدوده‌ای که پیغمبر سلطان هست حکم رو جعل کرده. بنابراین این وجهی که ایشون ذکر کرده این وجه تامی نیست و ظاهر ابتدایی روایات این هست که ادله حاصله هست و مربوط به زمان پیغمبرم نیست، مربوط به غیر زمان پیغمبرم هست. حالا البته نکاتی تو بحث هست که یکی یکی باید اونا بپردیم.
چرا
مربوط به سلطان دیگه؟ پیغمبر سلطان زمان خودش شده، سلطان زمان رو قبل خودش که نیست که. نه سلطان بودن سلطان، پیغمبر سلطان اون زمانه، سلطان بعد اون که نیست. حکم سلطان به ما و سلطانونه، حیثیت سلطانیت حیثیت تغییریه حکمه، چون سلطان هست این حکم جاری، حکم اولیه شرعی نیست. در امتداد سلطانی اون باید حکم دیگه باشه، حکم سلطانی فقط زمانی که اون سلطان هست میتونه باشه، غیر اون حکم سلطانی نیست که. اگر این سلطان حق داشته باشه برای بعد از خودش تشریع کنه، این یعنی شیخ حکم سلطانی نیست. این که حکم مربوط به بعد از زمان مربوط یعنی معلوم نیست، این است که به معنی اون سلطان حکم نمی کنه. پیغمبر مربوط بعد از زمان خودش که سلطان نیست که. اینی که عرض کردم ما این اشکال رو هم قبلا هم اشاره کردم که مرحوم امام تو حدیث لاذرر این رو حکم سلطانی گرفتن، نهی سلطانی گرفتن، اون مطلب درست نیست. فوقش اگر اون رو بخوایم توضیح بدیم، نهی از باب حق تشریع پیغمبر بگیریم نه نهی سلطانی، این دوتا با هم دیگه تفکیک باید بشه، بحثاشون هم فرق داره. خب عرض کنم خدمت شما، البته این بحث که ولی امر حق دارد مالیات تعیین کند یا حق دارد ضریبه بذارد و زکات در موارد، اون بحث کلی داره که در بحث ولایت فقیه بحث حکومت اسلامی امثالینو باید بحث شه، من ناظر به اون بحثا نیستم. ولی این مقداری که ایشون اینجا بحث رو میخواد دنبال کنه، این مقدار کافی نیست برای اثبات این مطلب. خب ما در بحث ادله حاصله یه بحث این هست که آیا ادله حاصله صلاحیت، اولا ادله حاصله آیا نسبت به بعد از زمان پیغمبر هم اطلاق داره یا اطلاق نداره؟ خب با این بحثی که الان کردیم روشن شد که نه، این ادله حاصله نسبت به بعد از زمان پیغمبر هم اطلاق داره. اینجا این نکته رو هم زمین بکنم، اگر ادله حاصله فقط ادله نیستند که درش عفو پیغمبر وارد شده، چون بعضی ها مثلا این رو مطرح کردن این مربوط به زمان پیغمبر ممکنه باشه، خب ادله حاصلهی که ما داریم بعضیاش توش عفو مطرح شده و عفو پیغمبر نسبت داده، یه روایات دیگه ای ما داریم واقع صحیح السند معتبر که سوال میکنه زکات در چند چیزه، میگه در 9 چیزه، نه به پیغمبر نسبت میده نه به هیچ چیزی. خب این زکات 9 چیزه یعنی در به 9 چیز نیست دیگه، این رفتی به یک زمان خاص نداره. حالا اون عفو پیغمبر رو ممکن حالا شما بگید این مثلا عفو سلطانی هرچی هست مربوط به زمان پیغمبر هست، و حالا یه نکات دیگه ای وجود داره که حالا عرض میکنم در مورد اون عفو پیغمبر بعد عرض میکنم. در این که به هر حال این روایات حاصره ذاتاً اطلاق داره نسبت به بعد از زمان پیغمبر، حتی روایت هایی که عفو پیغمبر رو هم مطرح کرده تردیدی نیست، روایت تقریبا صریح هست در این که مربوط به بعد از زمان پیغمبر هم هست. البته باز بحث داره، نمیخوام این نکاتی هست عجله نکنید، اینا بحث های مفصلی، حالا بریم تر بحث کنیم. اما یه نکته ای هست، اون اینه که آیا این روایت هایی که زکات رو در 9 چیز عصف کرده این صلاحیت تخصیص داره یا صلاحیت تخصیص نداره؟ این بحث رو آقای هاشمی مطرح کردن تو کلمات آقای قاینی. آقای قاینی خب یه رساله مفصلی در این بحث چیز نوشتن، اونجا هم این بحث رو مطرح میکنه، خیلی شبیه بحثشون این قسمت و به بحث آقای هاشمی. آقای هاشمی اینجا بحث رو مطرح میکنن که مسئله شده یعنی پیدا نکردن عبارت ایشون الان هستش، ایشون میگن که این روایت ها رو میشود حمله بر عرض کنم خدمت شما تخصیص در شبیه اون روایت هایی که لا یدر رو فائم ما فنه ازشتره به سلاف خسال او اربع خسال، همچنان که اونجا آقایون تخصیص دادن گفتن که این تو اون روایت میگه که خوردن و آشامیدن و نساء و کذب علی الله رسوله، اون چارتا مثل که کذب علی الله رسوله، این چارتا چیز رو اگر اجتناب کنه دیگه صائم یا ارتماس، آها همون اونی که چهارمیش ارتماس، ارتماس میگه اینا میشه تخفیف داد همچنان که فقها ها اونجا هم تخصیص دادن. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید، این کلام تو همین جا اصلا پیداش نکردم عبارت ایشون. و ما قبلا اینو بحث کردیم تو ادله حاصله، این بحثی که قبلا کردیم و سریع ما ازش رد میشیم. ما قبلا اشاره کردیم که این وجهی که آقایون در ادله صوم فرمودن که قابل تخصیص است، نه اونجا قابل تخصیص است نه اینجا قابل تخصیص است، هیچ کدومشون درست نیست. اینو قبلا اشاره کردیم، حالا فردا هم باز دوباره اشاره خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.